بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومدعينا وعينا، حتى تسكن وارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خوش آمد عرض می کنم به عزیزان، سروران لطف فرمودند. خدا را شکر می کنم که اولا ما را به اسلام هدایت فرمود و ما در زمان زندگی می کنیم که انقلابی در عالم به نام اسلام اتفاق افتاد بعد از ظهور پیامبر اسلام. و این انقلاب علی‌رغم ناامیدی هایی که اکثریت داشتن به پیروزی رسید و یه روحانی که من از لحاظ اسباب ظاهری دستش از همه چیز کوتاه بود به بالاترین مقام و محبوبیت و اینها نائل شد و برکاتش همچنان عاید ما و نسل‌های آیندهمون خواهد شد. یعنی اینکه من خیلی عرایزم گسترش پیدا نکنه و خستتون نکنم، عرض میکنم که فعالیت هایی که در عرصه های مختلف افراد دغدغه‌مند فعال با انرژی هدفدار انجام میدند به دو دسته کلی میشه تقسیم کرد، که البته یکیش دستجات فرعی زیادی داره، یا محرک و انگیزه اصلی آدم. برای اینها نتایجی است که در دنیا برای خودش و بستگانش حاصل میشه، درآمدی، کاری، احترامی، موقعیت اجتماعی، حالا وسیع‌تر که میشه موقعیت سیاسی کشور در مقابل سایر کشورها و از این قبیل. بالاخره همه نتایجی است که در همین چارچوبه دنیا حاصل میشه. خب طبعا رشته‌های فرعی مختلفی داریم، همه میدونیم و باش سر و کار داریم. در مقابل این یه دسته کوچکی بودند و هستند کما بیش که از اینای خود فراتر رفتند و حالا قدر متیقنش به این تعبیر عرض بکنم که یه احساس مسئولیتی دارند. ما یه دینی گردنمون هست، یه مسئولیتی داریم و دنبال اون بریم ولو به ضرر منافع مادیم. یه نمونش این شهدا هست، اونا مثل ما آدم هست، غرایز دارن، زندگی میخواد، خوشی، راحتی، اما در یه افقی قرار میگیرن که میگن ما یک مسئولیتی داریم فراتر از این هست. اگه همه این ها فدا بشه تا اون تحقق بگیر کنه جا داره. الحمدلله نمونه هاشا بعد از انقلاب تو کشور خودمون زیاد داشتیم، در دنیا کمند اما در کشور ما الحمدلله زیاد. خب یک بحث تحلیل روانشناختی میخواد که چطور میشه آدم اینجوری میشه با اینکه همه نیازهای مادی و اجتماعی و خانوادگی و این حرفا داره، اما چطور میشه یک جوان مثلا حتی نوجوان 12-13 ساله تا پیره برده 89 سال حاضر میشه همه چیز رو فدا کنه؟ خب یه جواب های کلی سردستی میشه داد که خب تربیت، محیط، اما عوامل ژنتیک هست، اجزای کلی گویی های، اما اینا خیلی ارضا کننده نیست، اقناع کننده نیست. یه چیزی که میشه گفت که البته اینم یه چیز کلی است، اما حالا شاید خود نزدیکتر به فهم و قابل قبول باشه، اینی که یه عده‌ای هستن باور کردن که یه حقایق ارزشمندی فراتر از این لذت‌های دنیا و عناوین و اینا هست، باور کرده. ما هم میگیم، اما خیلی معلوم نیست چند درصد باورمون باشه. اینا باور کرد. حالا چه عواملی موجب این باور میشه؟ حالا اگه ما خواستیم اینجور بشیم چه کار کنیم این باور رو پیدا کنیم؟ شاید خیلی عواملی دخالت داشته باشه، اما قطعا یه عاملی است که هیچ کس نمیتونه انکار کنه، اون عامل شناخت. البته این علت تامه و شرط کافی نیست، خیلی ها میشناسن ولی بازم مخالفت میکنن با شناخت خودشون، اما بدون شناخت هم نمیشه. شرط لازم قطعا شناخت. خب اگر ما از منظر دینی نگاه بکنیم به تاریخ و اینا، این مسئله خیلی مهم بوده. اولا قرآن در وجه اینکه چرا به فرشتگان گفت سجده آدم کنید، میگه و علم آدم الاسماء، علم و شناخت رو مطرح میکنه. اون هنوز هیچ خبری نبود. بعد انبیا رو میفرسته یکی پس از دیگری با این شرایط سختی که داشتن، گرفتاری ها، شکنجه ها، زندان ها و بالاخره آخرش کشتن ها. به خدا دست بر نداشت، این راه را ادامه داد. 124,000 پیغمبر فرسته. برای چی؟ مردم شناختشو بدن. چیز دیگری هم بود، رسولان مبشرین و منذرین، لعلا یکون للناس علی الله حجة من الناس، لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. هر که هر راهی رو انتخاب میکنه دلیل داشته باشه، بفهمید. در زمانهای سابق که الان اوائل بچگی ما هم بود، تهمونده هاش، یه شناختی تا بخواد از یه اقلیم به اقلیم دیگری، از یه قاره به قاره دیگری منتقل بشه، گاهی ده ها سال طول میکشی. دانشمندی بیاد یه کتابی بنویسه، اون کتاب به دسته کسی بخوره، انگیزه پیدا کنه ترجمه کنه، این ترجمه تو بازار بیا فروش بره، اتفاقا یکی بخره، مطالعه کنیم، این فکر آشنا بشه که اون در اونجا نشسته آقای داروین چه فکری میکنه. مثلا آیا هیچ زمانی مثل این زمان بوده که هر فکر جدیدی در گوشه عالم پیدا بشه فرداش تو پستوی خونه ما خودشو نشون میده؟ بچه های 4-5 ساله در اختیارشون. در دسترسشونه، حالا بخوان نخوان چه اندازه اوناش متفاوته، اما در دسترس. از یک طرف ما در طول تاریخ سراغ نداریم هیچ وقتی تمام قدرت های دنیا هم قسم شده باشن که حق را نابود کنن. یه دین حق داریم ما، یه مذهب شیعه. همه قدرت های دنیا هدف گیری کردن این باید از بین بره. حالا ملاحظه می فهمید آمریکا و اروپا چه اختلافات جدی دارن ما هم دیگه، به گاهی تعبیرات زننده علیه رؤسای هم دیگه می کنن، تعبیرهایی که سابقه نداشت و عرف دیپلماسی یه حرفا. نشانه اینه که خیلی چیزها عمیقه. تضاد در منافع و اینا زیانه، ولی همه در این که باید ایران جمهوری اسلامی از بین بره ضعیف بشه متفقه. هیچ کس اختلافی نداره، حتی اونهایی که به اصطلاح نزدیکترین دولت ها به ما هستن تاییدشون اینا نمیشه، ما نمیخوام کنترلشون کنیم، ازشون بهره گیری بکنیم در مقابل دشمنمون، والا اونها برای ما کشکی نمی‌سازند. از یک طرف هیچ وقت دشمن مذهب حق این همه وسیع و دارای قدرت گوناگون مالی، علمی، تکنولوژیک نبوده و هیچ وقت ابزار گسترش و تبلیغ این اندازه فراوان. اگه کسی سراغ داره خوبه یک جایزه بگذاریم برای کسی که اینا ثابت کنه که در یک زمانی دشمن حق بیش از امروز بوده، ابزار گسترش باطل و تبلیغ باطل هم بیش از امروز بوده، اینو اثبات کنیم. ما حاضریم هرچی داریم تقدیم کنیم به عنوان جایزه، هم چیزی نیست. ما در یه همچون موقعی داریم زندگی. از یک طرف حقایق اونچنان آشکار شده، مسائل تحقیق شده، نتایجش بعد از 1400 سال پیغمبر اسلام با چه خون دلهای علما زحمت کشیدن، زحمت‌های افسانه‌ای که حالا خود ما هم خبر نداریم. از یه طرف ابزار اینقدر وسیع و همگانی در اختیار، از یه طرف دشمن اینقدر قوی و همه جانبه و دارای همه ابزارها. نمونه های عینیش هم خدا نشون داده، حجت برای ما تمام کرده، مونده بود که این انقلاب واقع بشه به مردم نشون بدن که این مش پابرهنه دست خالی نوکر آمریکا و انگلیس بتونند قیام بکنند، اینا رو بذارن کنار، آزاد بشن و به این آقایی برسن که اونها در دلشون احساس غبطه بکنن که اینا کیه؟ اینا تا پریروز نوکر ما بوده، هرچی ما میگفتیم میگفتن به چشم، حالا اینا مزاحم ما شدن، کیه دنیا؟ خدا هم نشون داد که این کارو میشه، که نگین نمیشه، محال هست، نه شد. یه آخوند بلند شد دست خالی، اندازه زندگی خودش هم به زحمت اداره میکنه. اگه یک کسی کمترین احساس مسئولیت داشته باشه، ببینه وظیفه من چیه در مقابل این حال. این همه دشمن، این همه ابزار، یار و یاور کم، ضعیف. بله معروفه، میگن حالا توی داستان ها اومده، من نمیدونم چه اندازه یقینیه، که وقتی حضرت ابراهیم انداختن توی اون آتش گزایی، یه مرغه که میرفت با منقارش پر از آب میکرد میومد میریخت تو آتش. آخه این چیه؟ این خرمن آتش توی منقار تو. من وظیفه خودم اینجا میخوام بگم من ابراهیم رو دوست دارم. ما در یه شرایطی که قرار گرفتیم، اگر هر قدر ضعیف بشیم از اون مرغک ضعیفتر نیستیم، با این منقار ما میتونیم یه آبی به خرمن آتش دشمن بپاشیم. اگه در این عالم صنفی، گروهی، جمعیتی مسئولیت مبارزه با اینا داشته باشن، مایی دیگه کیه؟ مارکسیست ها؟ لیبرال ها؟ سرمایه دار ها؟ اون کسایی که چیزی از اسلام یاد بگیرند و بتونن بیان کنند عقاید ها برند. شبهه شروع نکن. مگه نگفتیم اصل اون گرایش و اون حرکت مال اون شناخت بود؟ اون شناخت از کجا باید پیدا بشه؟ هیچ متصدی داره در عالم؟ ایشون فرمودن که تو همه رساله های صدها و هزارها رسانه عالم یه متصدی برای این مسئله وجود نداره. حالا یکیش مظهرش عربستان سعودی، زادگاه اسلام. اسلامی چجور دارن معرفی میکنن؟ اینه که اون تقسیمی که اول کردیم که کسانی که یه حرکتی رو شروع میکنن یه وقت برای منافعشون و پوزشون و این حرف هاست، خب این راه بازه تا صبح قیامت هم با هم دعوا کنن رقابت کنن تموم نمیشه. امروز این رسانه با اون رسانه، این کشور با اون کشور، این دستگاه با اون دستگاه، تمام شدن این نیست. این بازار رقابتیست که در امور متزاحم وجود داره. اون میخواد بیشتر طرفدار داشته باشه. حالا طرفداریش خود طرفدار داشتن مطلوبه یا درآمدش مطلوبه؟ هر کدومش باشه بالاخره این تزاحمات هست و این میکشه اون میکشه، اون مسابقه میذارن. چه کنیم؟ بیشتر بیننده و شنونده جلب کنیم، آمار میگیرن فلان. تو کاسب بازاری که روبرو تو بازار نشستن میخوان با هم رقابت میکنن. یه جوره میره که آدم بگه من وظیفه‌ای دارم مثل کسی که توی جبهه حاضر همه چیزشو فدا کنه تا حق پیروز بشه. اگه چیز دیگه هم بود بعد دیگه نفسی کشیده میاد زندگی ما محدود داشتیم، نه مال وفاق، نه وظیفه من بودی، کسی دیگری نیست این کارو. مگه خدای ما رو این وظیفه رو به عهده ما نگذاشتی؟ مگه ما امانت دار خدا نیستیم که این امانت رو به وسیله پیغمبر به دست ما رسونده، ما باید برسونیم به نسل‌های آینده؟ رحم الله خلفایی، خلفای ما کسایی که آخر از زمان میان خطهای سیاهی بر روی کاغذ سفید نوشته میخوانند و ایمان میارند و دیگران میگن نهید. اگه ما این بینش رو در خودمون تقویت کنیم که به هر حال این چرخ گشته، این دستگاه افتاده به دست ما، کی ابتکارش کرده، کی خلق آورده، کی وسایلش فراهم کرده، بودجش از کجا، حالا شده اینه دیگه، فعلا دست ماست. خدا از من چی میخواد؟ البته مدیریتش و تأمین بودجش و هزینه هاش و مقدمات، همه اینا هم جز اون شرایط تکلیف میشه، اما اصل اون تکلیف چیه؟ به نظر من اول خود ما این را خوب باور کنیم و بعد این فکر را به وسیله همین دستگاه به دیگران منتقل کنیم. بابا آدمیزاد مسئولیت داره. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. هستی برای همینه، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. و این شرط شناخته. تا آدم نشناسه و چه میدونه که کدوم را رده. الحمدلله اونطور که بنده با اطلاعات محدودم خوشبختانه گوشه و کنار فرمایشات مقام معظم رهبری هم تأییدمون میکنه، ما را جرأت میده و میده که این حرف رو بزنیم که الحمدلله امروز زمینه اینها برای ترویج حق هم بیش از همه حال هست. کسانی هم که حاضرند برای رواج حق فداکاری کنند بیش از همیش هست. منطقه احتیاج به راهنمایی و تربیت و روشنگری و اینا داریم. به نظر من قدم اول اینه که ما روی خودمون اول کار بکنیم روی این موضوع، که من نگران این نباشم که حالا به در فلان جا منو بپذیرند یا نپذیرند، فلان قد درآمد به من حقوق بدن یا ندن، یا وحوه و چهچه بکنند یا نکنند، خیلی نگران ایناش نباشم. ببینم او چی میگه، خدا از من چی میگه. اگه خدمت امام زمان رسیدم ایشون میفرماید به به یا میگه اه اه، اونا برای مهم باشه، اونا دیگه قابل گذشت. دیر یا زود هر دوش تمام میشه. اما اینکه در چه موضوعی و با چه شیوهی کار بکنی، حقیقت هم اینه که با گستره ای که دامنه رسانه داریم، ما مخاطب خودمون رو نمیتونیم یک گروه خاصی معرفی کنیم. حالا ممکنه بگن یه شبکه ای مثلا برای یه گروه خاصیه، یک شبکه برای کودکانه، ولی کل این نظام رسانه ایم این مخاطبش همه دنیا است. وقت بود یه دوسته جریانی که خود بنده شاهدش بودم مستقیما برای شما نقل می‌کردم، که با اینکه شما رسانه‌ای هستید اما این اطلاع هم رو داشته باشید. در اوائل انقلاب بود، حالا به شما رسید، یه سفری ما رفتیم آمریکای جنوبی، چند تا از کشورهای آمریکایی از جمله آرژانتین و شیلی رفتیم. در شیلی از ما دعوت کرد از این دانشگاه بریم سخنرانی کنیم. شیلی تقریبا نزدیک قطب جنوبه، اینکه دنیا یه دانشگاهی بود در یه منطقه خوش آب و هوا و زیبا و کوهستانی، و یه طرفش دریا و یه طرفش کوه بود. جمعیتش هم زیاد بود، به نظرم 40,000 دانشجو داشت. برخواه ما رسیم نزدیکای ظهر بود، رسیم اونجا و هیئت رئیسه دانشگاه و من استقبال و احترام نروا. ما اول گفتیم ما راستش وقت نمازمون اجازه بده نمازمون رو بخونیم بعد بیاییم در مراسم شرکت کنیم. یه گوشه‌ای برامون چک کردن و یه بایستدیم نماز بخوندیم، و یکی از اینا معاون دانشگاه اومد با ما نماز خوند، مسیحیه بود. بعد گفت من نماز شما رو دوست دارم به خاطر سجدهش، نماز مسیحی ها سجده نداره، مثلا نماز شما رو دوست داره به خاطر سجدهش. بعد هیئت رئیسه دانشگاه نشستن صحبت کردن، و بعد از خوشوبش های عادی و رسمی و اینا گفتن در یه جمله ما پوسکنده بهتون بگیم، ما برای نسل آینده کشورمون هیچ امیدی نداریم، فرهنگ آمریکا اینجا رو نابود کرده. البته وضع بچه ها دانشجو اینا که ما میدیدیم تو راه اینا مؤید همین مطلب بود. و ما تنها امیدی که داریم اینه که شنیدیم در کشور شما یک کسی به نام خمینی یک قیامی کرده و اینا، و از یه دینی نام اسلام و اینا چیز میکنه و این موفقیت هایی داشته. تنها چیزی که گوشه دل ما خلاصه سوسو میزنه که شاید بشه کاری کرد اینه که اینی که این آقای شما میگید شاید برای اینجا می برنامه داشت. اگه شما برنامه تربیتی برای دانشجویان دارید، این دانشگاه در اختیار شما، ما هر چی میتونیم به شما کمک بکنیم به برنامه تون رو اجرا کنیم، چون ما هیچ امیدی به اینجا دیگه نداریم. متاسفانه نه برنامه داشتیم ما و معبدارش رو داشتیم. اینا نمونه در دنیا کم نیست، کسانی واقعا به اون فطرتشون طالب حقن، میفهمن این وضع حیوانیه تو این آشفتگی به جایی نمیبره، خصوصا که یعنی کار با این آقای تراب دیگه تمام کرده دیگه، پرده رو زده بالا، همه مردم میفهمن میبینن بزرگترین خدمت رو کرد. یعنی فرهنگ غربی اروپایی را با تمام واقعیتش به مردم نشون داد. پابند هیچ چی نیست، نه عقلی، نه منطقی، نه اخلاقی، نه قولی، قراری، عهدی، وفا، فقط پول، به قول خودش دوشیدن پول دارم. اینا خب هر که فطرت پاکی داشته باشه میفهمی که این یه وحشیگری بی‌نظیری است، تو تاریخ سابقه نداره. همین را امیدواریم که عامل زوال و سقوط اصلا این فرهنگ باشه. حالا انشاءالله خدا بخواد بلد چکار کنه. ما وظیفه ما مثل مرغه که حضرت ابراهیم باید ببینیم تو این شرایطی که داریم ما چیکار میتونیم بکنیم. از هر چی در توان داریم کوتاهی نکنیم. این دینی که حالا بهش معتقدیم و این را حق میدونیم و میخوام رواج کنیم، این صریحا میگه لئن شکرتم لازیدن، لام قسم نون تأکید ثقیله، لا این شکرتم لازیدن و لا ینصرن الله من ینصر. اگر راسته این، اگر دروغه که برای چی معتلیم، ما از چی میخوام ترویج کنیم؟ اگر راسته اینه میگه، ما این که میخوام مربی این دین باشیم خودمون باید باور داشته باشیم، سعی کنیم اون چه میتونیم برای ترویج دین خدا و نصرت حق کوتاهی نکنیم. هر آنچه میتونیم. خودش هم گفت لا اله الا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف مال و اتاق را خواست است، بعد توانتون تلاش خودتون، اگه تلاشتون رو کردید من کمکتون میکنم. نمونهاشم نشون داده، ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، همون ولینصرن الله نصرکم الله. اون خدا همون خداست، خدای حاله ما هم همون خدا، هیچ فرقی نکرد، سنتش هم همون سنت، ما باید خودمون رو تطبیق بدیم با سنت های با خدا عهد و پیمان ببندیم که اونی که در توان داریم برای ترویج دین خدا کوتاهی نکنیم، اول خودمون عمل کنیم بعد به دیگران. هنوز میتونیم، سعی ما هم این باشه که این را، این حقیقت را به دیگران بشناسانیم. چون این شرط لازمه، بدون این نمیشه. حالا از چه ابزاری؟ خب البته قشرهای مختلف مردم متفاوتن، همه فیلسوف نیستن که آدم یه درس فلسفه براشون بگیره. بچه ها هم هستن، توده مردم هم هستن، با یه بیانات خیلی ساده ای قرآن با همین بیانات باشون صحبت کرده. افمن یهدی الالحق حق ان یتبع امن لا یهدی الا یهد فما لکم کیف تحکمون. شما چه فتوا میدید؟ بیانات صادق همه فهم، ببینیم در چه قالبی بیان بکنیم که بیشترین قشرهای مردم بفهمن و بپذیرن. البته از ابزار هنر، از پیشرفت‌های علمی هم نباید غفلت کرد. دستاوردهای روانشناسی اجتماعی، روانشناسی کودک، جوان، پیر، ثروتمند، فقیر، این عوامل روانی داره مؤثره در این که آدم، کسی که چند روزه بعد غذای حسابی نخورده اونم بیان بگیم آقا رو برای جهاد یا نمیدونم کجا رو میدونم چنان شکم مردم یه حدی حد اقلش رو تأمین کرد، ابزاری داره. حالا وقتی شکمش سیر شد دنبال چی میره؟ باید کنترل کرد، تعدیل کرد، چموشی نکنه، از ضعفم از کار نمونه. اون وقت حقایق را در یک قالب شیرین دلپذیری به مردم ارائه داد. خب اینا برنامه ریزی وسیعی میخواد، متخصصین فراوانی در رشته‌های مختلف علوم میخواد. اگه منتظر باشیم تا همه اینا خود به خود فراهم بشه، معلوم نیست که یه چیزی فراهم بشه. ان لیس للانسان الا ما سعى وان سعیکم سوف یرا. ما باید تلاش کنیم تا اونجایی که بتونیم در هر مؤسسه‌ای یه برنامه کلان دراز مدت در ذهنمون یا روی کاغذ داشته باشیم. این آخرش میخوام چی بشیم؟ چه کارهایی میخوام بکنیم؟ خب البته اون برنامه رو لازم نیست حالا ریز همه چیزش رو تعیین بکنیم. نمیشه دارم تعیین کرد. شرایط زمان عوض میشه. تا هم یه برنامه تمام کنیم شرایط عوض شد. ولی اون شمای کلیش باید داشته باشیم. بعد امکانات خودمون را بسنجیم با این امکانات که داریم کدوم بخش از این نقشه کلان را میتونیم عهده‌دار بشیم. اونی که هم اهمیتش و ارزشش بیشتره، تأثیرش بیشتره در جامعه و هم برای ما آسان‌تر از امکانش را داریم. اگه این دوتا را بررسی نکنیم باز شکست می‌خوریم. دست به یک کاری بزنیم که اصلا توانش را داریم، سالها وقت صرف می کنیم، بعدش هم شکست می خوریم، دلسر می شیم. یا یک کاری زحمت بکشیم، هزینه صرف کنیم، چند و نتیجه اینو نداشت. نبودم خیلی ضرر به جایی نمی زد. سمم آزو. پس هم باید تشخیص بدیم چی که مهمتره، و همین که ما چه اندازه میتونیم عهده‌دارش بشیم. با رعایت این دوتا عامل وظیفه خودمون رو تشخیص بدیم که حالا ما در این شرایطی که هستیم چه کار میتونیم بکنیم که شناخت جامعه نسبت به حقایق بیشتر بشه، زمینه پذیرشش در مردم بیشتر فراهم بشه. بچه رو چجور، جوان رو چجور، پیر رو چجور، زن چجور، مرد چجور. تقسیم برنامه ها برای این اساس باشه که مخاطبین ما چه آمادگی دارند و با چه ابزاری و از چه وسائلی بهتر میشه توجهشون رو جلب کرد. البته خب فرض ما هم اینه که همه شنان در برای ترویج اسلام است و ارزش‌های اسلامی باید رعایت بشه. ولی خب هم شکل کار و اینا را علم و تجربه تعیین می‌کنه. امیدواریم خدای متعال به همه شما که از نخبگان این کشور هستید و از کسانی که از نعمت‌های مادی و معنوی این انقلاب کما بیش بهره‌مند شدید و وظایف سنگینی به دوشتون اومده، خدا همه شما را یاری کند و ما هم را گرچه روزهای آخر زندگی را میگذرونیم، بالاخره تا نفس داریم توفیق بده که وظیفه‌مون را بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. خدا انشاءالله درجات امام را ساعت به ساعت عالی تر کنه، سایه مقام معظم رهبری را بر سر همه ما مستدام بداره. هر کسان در هر لباسی در هر پوزی برای اسلامی خود خدمت بکنه، خدا توفیقش بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. می‌بخشید آقا، همطور که عرض کردم پیش عذر خواستم، هیچ چیز تازه ای ما نداشتیم که عرض بکنیم دیگه. حالا برای اطاعت امر